محاصره سنگین شهرکشی نشین الفائه در شمال سوریه به دست تروریست های تکفیریه. شهرکی که ساکنانش مردم عادی و زنان و کودکان بیدفاع بودند. روزنوشت های خانم لیلی علام‌الدین اسود یادداشت هایی که جزئیات لحظه به لحظه ی ترس و امید مردم و مجسم و مظلومیت شیعه رو روایت میکنه. مطالب کتاب 500 صندلی خالی رو خانم رقیه کریمی ترجمه و انتشارات شهید کاظمی در 88 صفحه منتشر کرده. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب 500 صندلی خالی رو بشنوید. روزهای آخر مدام جبهت و نصره ادلب رو تهدید میکرد. النصره گروهی اسلامگرای سلفی و شاخه رسمی شبکه القاعده تو سوریه بودند. صدای موشک و گلوله هر روز بیشتر میشد و همه به خوبی صداشو میشنیدن. هر روز همسایه ها کنار هم نشستن و با نگرانی درباره سقوط احتمالی شهر حرف میزدن. اواخر فروردین بود که حمله های موشکی و خمپاره‌ای بیشتر شد و نیروهای جبهه النصره مثل مور و ملخ ریختن و چند ساعته ادلب رو اشغال کردند. مردم شهرک الفائه نگران از خونه هاشون بیرون رفتن. از بین جمعیت لیلی معلم شهرک به سمت مردی میان سال رفت و گفت:
چه خبر شده؟ از ادلب چه خبر؟
ارتش تا مرکز استان ادلب عقب نشینی کرد. نیروهای امنیتی هم تا شهر مستومه عقب کشیدن. النصره ادلب رو اشغال کرده.
مردم به خونه هاشون برگشتن و گوشه ای کز کردن. شهرک الفائه محاصره شده بود و مردم بدون برق و تلفن بودن. همه تو خونه هاشون زندانی شده بودن. روزهای اول باور نمی کردن و امیدوار بودن، اما کم کم باور کردن که ارتش عقب نشینی کرده. اولین روزی که هواپیما برای مردم شهرک نان ریخت، همه باور کردن که واقعا محاصره شدن. محاصره‌ای که هیچ کس جز خدا نمی دونست کی تموم میشه. شروع آماده باش عمومی بود. از بلندگوی مسجد جامع مدام قرآن پخش می شد. بعد هم پیام کمک برای سنگرسازی. معلوم بود که اوضاع خوب نیست. هر کس هرچی به دستش می رسید کمک می کرد. زن و مرد و حتی دختر بچه های 10 ساله کمک می کردن. بچه ها بازی رو فراموش کرده بودن. عده‌ای گریه می کردن و به لباس مادرشون چنگ می زدن. عده‌ای هم ساکت گوشه ایستاده بودن. هر زنی در پناهگاه کنار عزیزانش بود. لیلی معلم شهرک کنار مردم بود و لحظه به لحظه خاطرات محاصره شهرک الفائه رو می نوشت.
خوب یادم میاد. مگه میشه یادم بره؟ اون روز وقتی یکی از نیروهای داوطلب اومد تا با مادرش خداحافظی کنه، می دونست شاید دوباره دیداری نباشه. شاید اومده بود برای خداحافظی. اومده بود تا دست مادرش رو ببوسه. می خواست زود بره، اما مادر رهاش نمی کرد. اونو کشید سمت خودش. انگار میخواست سینه خودش رو بشکافه و پسرش رو تو قلبش جا بده تا شاید از آتش جنگ جون سالم به در ببره. بعد آروم رهاش کرد و گفت: خدا پشت و پناهت مادر، خدا نگهدارت باشه عزیز دلم. جوان رفت و همه نگاه ها به قد و بالاش بود. همه دعا میکردن. من صدای شلیک خمپاره ها رو فراموش نمی کنم. انگار همین الانه. یادم نمیره خمپاره ها و توپایی که لحظه ای آروم نمی شدن، نه شب نه روز. فراموش نمی کنم اون روزو که مردی اومد دم در پناهگاه تا با همسرش خداحافظی کنه. شده بود جزو نیروهای بسیج مردمی و بنای رفتن داشت. رفتنی که نمی دونست برگشتی داره یا نه. بچه هاشو بوسید، بعد دستشو دراز کرد و کیسه کوچیک به همسرش داد و آروم کنار گوشش چیزی گفت و رفت، بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه. زن هاج و واج ایستاده بود و میلرزید. بعد کیسه رو گذاشت بین وسیله هاش. جلو رفتم و پرسیدم: تو کیسه چی بود؟ گفت: یه بمب دستی. شوهرم گفت اگه لازم شد ازش استفاده کن. میخواست اگه دشمن رسید خودشو منفجر کنه تا به دست دشمن نیفته. خوب یادم میاد چهره جوونا و مردا و پیر مردایی که میرفتن. اعتماد و افتخار رو تو صورتشون می دیدم. نگاهی که دل ما رو محکم میکرد و خیالمون رو راحت.
این قطره ای از دریا، این فقط قصه یه پناهگاه از ده ها پناهگاه شهرکه که پر بود از زن و بچه. هر پناهگاه قصه خودشو داره. چطور میشه قصه مادری گفت که چشمش به در خشک شد تا پسرش برگرده، یا وصف کرد لحظه های انفجار بمبای خوشه‌ای رو که پناهگاه ها رو میلرزون و همه با وحشت روی هم میریختن. همه ی وسایل ارتباطی شهرک قطع شده بود و مردم نمیدونستن بیرون چه خبره. یکی از اولین شب‌های هفته اول اردیبهشت بود که صدای شلیک خمپاره بلند شد. لیلی معلم شهرک با کمک شوهرش بچه‌هاشون رو خوابالود کشیدن گوشه دیوار. بچه‌ها با صدای انفجار خمپاره از خواب پریدن و با وحشت به پدر و مادرشون چسبیدن. گلوله مثل بارون می‌بارید. سرعت شلیک اونقدر زیاد بود که کسی فرصت فرار نداشت.
نترس لیلی جان، اگه تو نترسی بچه هم نمی ترسن.
چطور نترسم؟ مگه میشه نترسی؟ مگه نمیبینی چطور بارون تیر و ترکش رو سرمون میباره؟
لیلی اینو گفت و با صدای خونپاره خم شد روی بچه ها و زیر لب قرآن خوند. بعد گفت:
من از مردن نمی ترسم، می ترسم بچه ها ترکش بخورن یا اینکه خونه رو سرمون خراب بشه و این وقت شب هیچ کس خبردار نشه.
لیلی می لرزید. صدای موشک که بلند شد گلوش خشکید و نفسش بند اومد. نمیتونست روی پاهاش بیسته، انگار فلج شده بود. از زمین آسمون موشک میبارید. ساعت 2:30 بود که اوضاع کمی آروم شد. لیلی بین بچه‌هاش خوابید تا آروم بشن و بخوابن. حالا ترس رفته و جای اونو غم گرفته بود. لیلی در حالی که اشک توی چشماش حلقه زده بود با خودش گفت:
ما میمیریم، خمپاره و موشک رو سرمون میریزن چون شیعه ای. اصلا براشون مهم نیست که ما موافق دولتیم یا مخالف. خدایا به ما آرامش بده. خدایا میدونم که مرگ حق و راه فراری ازش نیست. اگه قراره بیاد زود برسونش. خدایا منو زودتر از بچه هم ببر، منو با اونو امتحان نکن. خدایا اگه منو باباشون رفتیم، خود دل یکی رو نرم کن تا باهاشون همونطور رفتار کنه که من رفتار میکنم. خدایا اگه قسمت اینه که همه با هم بریم، ما رو ببر به یه دنیای بهتر، جایی که نه زور هست، نه ترس و نه ظلم. خدایا کمکمون کن قوی باشیم تا بچه هامون ضعفمون رو نبینن و از این جنگ بگذریم. خدایا کمکمون کن. خدایا بچه هم.
لیلی انقدر گریه کرد که متکاش خیس شد.
یعنی باید وصیت نامه بنویسم؟ این روزای جهنمی که نه کوچیک سرش میشه نه بزرگ. مرگ تو همه شهرک چنبره زده. تو وصیت نامم چی بنویسم؟ به خودم سفارش کنم یا دیگران؟ خونه؟ خونه ای نمونده دیگه. خمپاره ها خرابش کردن. پول و ثروت دیگه چیزی نمونده برای ما. چیزی نمونده جز این که بگیم اگه ما رفتیم مراقب بچه همون باشید. اگرم به دادشون نرسید اونام خدایی دارن. این امتحان خداست و خودش میتونه نجاتمون بده.
صبح بود. لیلی نشسته بود و هیزم باقی مونده رو حساب کتاب میکرد. با یه حساب سرانگشتی فهمید که هیزم کمی مونده. دیگه قدرت خرید براشون نمونده بود. قیمت هر تون هیزم شده بود 75,000 لیر. لیلی دستش رو به کمرش زد و همینطور که فکر میکرد دور و بر خونه رو برانداز کرد و با خودش گفت:
خب باید بگردم ببینم از چی میشه به عنوان هیزم استفاده کرد. اون جاروی قدیمی خوبه. گیره های لباسم بد نیست. اسباب بازیای کهنه بچه‌ها و کفشای قدیمی هم خوبه.
لیلی هر چیو میشد سوزون جمع کرد، بعد رفت سراغ گنجه و کنار صندوق کتابای دانشگاهیش نشست. در صندوق باز کرد و کتابای دانشگاهیشو برداشت و زیر لب گفت:
یعنی این کتابام باید بسوزه؟
لیلی یاد روزهای دانشگاه افتاد.
چقدر این کتابا چند سال گذشته برام مهم بودن. از اون روزهایی که این کتابا رو با دقت از این خونه به اون خونه می بردم خیلی وقت گذشته.
لیلی هر چیزی که می شد سوزون از توی صندوق بیرون آورد و رو زمین گذاشت. مشغول وارسی اسباب اساسیه ها بود که شوهرش قدم توی صندوق خونه گذاشت و گفت: اینا کافی نیست لیلی.
هرچی بود جمع کردم، دیگه چیزی نداریم.
چرا؟ بوفه عروسیمون مونده. البته تیر و ترکش حسابی اوراقش کرده.
شوهر لیلی تبر رو برداشت و باقی مونده یه تخت و صندلی رو شکست. لیلی عشق در چشم نشسته بود و نگاه میکرد.
قصه نخور لیلی جان، انشالله به زودی محاصره میشکنه و به جای اینا قشنگترش رو میخرم.
انشالله که خلاص بشی، من چیزی نمیخوام.
دل لیلی پر از غم بود، اما سعی میکرد خودش عادی نشون بده. از اینکه با دستای خودش اسباب اساسی خونش آتیش میزد دلش گرفته بود. با هر کدوم از اون وسایل خاطره داشت و حالا وسایل و خاطراتش شده بود وسیله برای گرم شدن. لیلی آهی کشید و با خودش گفت:
گرم شدن بچه هم حتی از جونم هم مهمتره.
یه روز دیگه از محاصره شهرک میگذشت. با شنیدن صدای آژیر خطر همه به سمت پناهگاه دویدن. لیلی یاد شعر محمود درویش افتاد و بخشی از اون رو زیر لب زمزمه کرد:
و ما نیز زندگی را دوست داریم اگر راهی به سمت آن داشته باشیم.
لیلی با زمزمه این شعر با خودش گفت:
یاد این شعر افتادم چون دیگه زندگی ما زندگی نیست، فقط مدتی انتظاره، از حمله ای تا حمله دیگه، بین این آژیر خطر تا صدای آژیر خطر بعدی.
همه به سمت پناهگاه می دویدن. دیگه لازم نبود به دیدن همسایه ها برن، چون هر روز وقت و بی وقت اونا رو توی پناهگاه می دیدن. اما با زبانی بند اومده از ترس. مردم شهرک روزها رو به سختی می گذروندن و شبا از خستگی مثل جنازه می افتادن. به نبودن برق و کمبود آب و گرونی عادت کرده بودن. اونقدر پای اجاق نشسته بودن که لباساشون سوراخ شده بود. به دنیایی که در اون جز کمی نون و کمی روغن چیز دیگه ای نبود راضی شده بودن. از باغچه همه ی گلها و سبزه ها رو کنده بودن و به جاش بذر شاهی و آویشن و جعفری کاشته بودن و با آب شستشوی رخت و لباس سیرابشون میکردن. به ندیدن گوجه و خیار و میوه عادت کرده بودن. به همه چی راضی شده بودن، اما راضی نمیشدن که فراموش بشن، چون زندگی رو دوست داشتن. مردم هر روز و هر لحظه منتظر بودن تا رویای رهایی محقق بشه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 500 صندلی خالی، خدا نگهدار.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
سلام،
من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو
4 اردیبهشت 1319
4 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 روابط عمومی معاونت سر
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیزم، شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو از رادیو سراسری معارف دنبال میکنید و میشنوید. همونطوری که استحضار دارید، در برنامه گنج سعادت موضوع محوری ما اخلاقه، شناخت فضیلت ها و رذایل اخلاقی، تا در سایه این شناخت بتونیم فضائل رو تقویت بکنیم و رذایل رو در خودمون پیدا و درمان بکنیم. در برنامه گذشته موضوع محوری ما موضوع خیرخواهی بود که استاد محمد حسن الهی برای ما مطالبی رو بیان کردن، مصادیق محکمی رو در این خصوص عنوان کردن. مهمترین نکته‌ای که در خصوص خیرخواهی مطرح شد این شد که موتور محرکه جامعه ترویج مصالحشه. خیرخواهی نوعی دغدغه‌مندی در وجود انسان هست که تلاش میکنه تا این مصالح رو در جامعه نهادینه بکنه. یکی از نکاتی که استاد در فرمایشات جلسه قبلشون در خصوص خیرخواهی به اون اشاره کردن این بود که خیرخواهی از خود انسان شروع میشه و هر کسی با پا گذاشتن رو منیت خودش و با شکستن غرور خودش به نوعی داره خیرخواهی میکنه و این خیرخواهی رو در سطح جامعه هم ترویج میکنه. تو این قسمت از برنامه میخوایم یه مقدار بیشتر در خصوص خیرخواهی صحبت بکنیم و میخوایم متوجه بشیم که خیرخواهی رو چجوری تو وجود خودمون تقویت بکنیم. باز مثل هر برنامه در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد حسن الهی هستیم. حجای الهی در خدمت شما هستیم، فتح بابی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکریم به این که در خدمت دوستان و مؤمنین هستیم و مباحثی داره مطرح میشه که تو جامعه جاش خالیه و امیدوار هستیم که با استفاده از کتاب و سنت بتونیم اون مقداری که به عهده ما هست رو خدمت عزیزان مطرح
کنیم. من برداشتی که از فرمایشات شما داشتم توی جلسه قبل این بودش که خیرخواهی به نظرم اومد که تو وجود همه ما هست و منشأ بسیاری از حسنات و ملکات هم میتونه باشه این خیرخواهی. چی کارش بکنیم؟ چجوری این خیرخواهی رو جا تو وجود خودمون تقویتش بکنیم؟
من یه نکته عرض بکنم اینجا کلیدیه و اون این استش که ببینید، ما یه مقاومتی در وجودمون هست. اون مقاومت اگر خوب توضیح داده بشه و ما بهش مسلط بشیم، مدیریتش کنیم، خیلی از امور شکل دیگه ای رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ مثلا ببینید شما، من الان فرض کنید دارم مسافرت میرم با 5 نفر، پولم همراهمه، فردی هست کنار من میدونم اونقدر پول همراهش نیست، همسفر منه، منم پول اضافه دارم، دلم هم میخواد، اصلا یه همچین آدمی هستم، دلم هم میخواد که دستگیری کنم، کمک کنم، ولی وجودم اجازه نمیده، مانع دارم،
مقاومت
هست. من اگه بتونم اون مقاومت رو کنار بزنم، بزرگترین کار انجام دادم، خیلی کار بزرگی به نفع خودم. خب حالا ما چرا داریم خیرخواهی رو مطرح میکنیم؟ به این اساس که مقاومت رو میخواییم بشکنیم. یعنی همه مردم به یه نوعی دلسوز هستن، ولی دلسوزی رو همش برای خودش، حتی من گاهی میگم برای خانوادش هم نیستا، از خودش بیرون نمیره، حتی بچهشه، نسبت به بچهش یا قومی دیگه تشخیص میده که نه ولش کن، ولی نسبت به خودش نه. بهترین کفشو میگیره، بهترین لباسو میگیره، بهترین، یه موقع تشنش بشه میره نوشابه میگیره، ولی اگه با بچهش بره
ضرر داره.
ببینی، ما این مقاومت رو میخوایم بشکنیم.
چی این مقاومت؟
کی این مقاومت میشکنه؟ وقتی که باورمون باشه خیرخواهی، ببینید، به لحاظ باور و اعتقاد باید من به این نقطه برسم، احبب لناس ما تحب لنفسک. این چقدر میشکنه اینو، اگه کسی اینو باورش بشه، احبب للناس،
دوست بدار برای مردم،
بله، اون چه برای خودت میخوای برای دیگران هم، احبب للناس ما توحب لنفسک، این یه مقاومتی رو میخواد بشکنه. ببینید توی یه روایت دیگه داره که حضرت میفرماین که لا خیره اینجوری اون مقاومت باور میاد، چون من تکیهگاه و اعتقادیم وحیه کتاب سن. از اون ناحیه اگه میان به من تشر بزنن تلنگر بزنن میپذیرم، از غیر پیغمبر و ائمه کسی چیزی بگی من نمیپذیرم. اونها به من بگن بگن این کار خوبه، لا خیر فی قوم لیسو به ناسهین، خیرخواه نیستن، خیری تو اینا نیست. الان این شما مثلا یه جوانی میخواد ازدواج کنه، دو نفرن، من از شما میپرسم همین عموها و داییها و خاله ها عموها کافی نیستن دست اینه بگیرن عبورش بدن از این؟
درسته.
خب چرا نمیدن؟ مقاومت. ولا یحبون الناسهین، و اگه ناسهین رو دوست نداشته باشن این جامعه خیر توش نیست، این جامعه بیچاره است. خب حالا من دارم اینو میگم، من میگم که هر چقدر ما توی سازوکار وجودیمون نسبت به این مسئله حل بکنیم، چی رو حل کنیم؟ خیرخواه بشیم. پس خیرخواهی هست، یه مقاومتی داره، از این مقاومت باید عبور کنیم. من یه آقایی رو میشناسم، ایشون اول ماه میاد توی یکی از این قبرستونا میشینه سر خاک پدرش، چقدر پرس غذای درجه یک تقسیم میکنه اونجا، فقرا هم میدونن، ایتام هم میدونن، آدم های خوب هم میدونن، مال فقرا هم نیست، اونا هم میان میشینه رو صندلی. این عجیبه، افراد میان میگن که آقا ما مشکل داریم. ایشون یه سازوکاری داره برای تشخیص که این راست میگه یا نمیگه. من یه کسی رو معرفی کردم به ایشون، گفتم آقا فلانی این قضیه مال 10 سال پیشه، گفتم فلانی 50 میلیون تومان پول میخواد، 50 میلیون تومان پول میخواد، گفت آدرس، گفتم خیلی حیاتی فلان. ایشون میره میگه که قبض تلفونای 1 سالتونو بیارید، تلفون همراهتونو، قبض آبتونو بیارید، قبض برقتونم بیارید. از روی اینا تشخیص داده بود که این راست میگه یا دروغ میگه.
چه جوری؟
به اینه، من اگر محتاجم اینقدر تلفن زدم، اینقدر پول شارژ زدم، اینقدر پول بسته اینترنت، من 1 میلیون تومان پول بسته اینترنتیم شده توی دو، پس من محتاج نیستم. قبض آب اینشون دید کمترین آب مصرف کردن، قناعت کردن برای اینکه کمترین برق مصرف کردن، کمترین، گفت این آقا مستحق. سازو کار خودشو داره، من اینو کار ندارم. این آقا به چه دلیل میاد اونجا میشنه رو صندلی؟ نه آقا 10,000 تومان شما بگو،
ماهی یک جلسه،
ماهی یک جلسه میاد میشینه. خب این داره گسترش میده خیرخواهی رو، که الان من دارم تو رادیو ازش صحبت میکنم. همین آقا رفته بشاگرد، نه الان بشاگرد که همه میدونن برن اونجا یه اسمی در کنن، اون زمانی که از بشاگرد هیچ اسمی نبود ایشون اونجا بود، اونا تو کپرا بودن. خیرخواهی اینجوری گسترش پیدا میکنه. شما این روایت ببین، خیلی این روایت کمر شکنه. ما نظر الله، نگاه نکرده تا حالا خدا به کسی، الا ولی مثل ولی که لهو یجهد نفسهو، داره خودشو میکشه برای خدا. من تعبیر میکنم، اما تعبیر روایت این نیست، میگه جهاد داره میکنه،
تلاش میکنه
به طاعل امامه. میگه آقا الان امام زمان، اشتباه نکنیم ما، الان امام زمان بیکار نیست، زانو به بغل ننشسته یه جا، نه خیر، فلان خانواده پول برق نداره، امام زمان دغدغه داره پول برق اینو تامین شه. من امام زمان اینجوری میشناسم. الان زایمان داره خانومش، پول بیمارستان و زایمانش باید درست شه، دغدغه امام زمان الان همینه، این حضوره، این ظهوره.
نا غیر محملین لمراعات
لمراعاتکم. خب اگه من واقعا دغدغم اینه که ناراحت میشم ببینم یه خانومی، امام زمان این نیست دغدغش، همینه. امام زمان دیدن داره عرق میریزه، حضرت رو دیدن، گفتن آقا از کجا میاد؟ دارم حج مؤمن رو که آخر عمرش بوده حجشو داشته درست میکرده حضرت.
خوش به حال اون مؤمن.
خب پس امام زمان اینه، منم که ادعا دارم میگم میخوام سرباز امام زمان بشم. بسم الله. خانم شما از الان سرباز امام زمانی، آقا شما از الان سردار امام زمانی، به اندازه کاری که بسم الله از فردا شروع کن. به نام سردار و سرباز امام زمان رسیدگی کن به فامیلات. اولم از پدر مادرت شروع کن، داداشات، خواهرات، بچه هاشون، عمه ها، خاله ها. حضرت ببین چی میفرمایند. میفرمایند که ما نظر الله، خدا نگاه نمی کنه، خدا نگاه نمی کنه به کسی به مثل این فرد. این فرد کیه؟ که تمام وجودش رو گذاشته در اطاعت از امامش، تمام وجودش گذاشته برای اطاعت از امامش. ما نظر الله عز و جل الا ولی لهو یجهد نفسه و به تعال امامه و نصیحه. همه وجودش این شده، دنبال کار امامشه و دنبال خیرخواهی اطرافیانشه. الا کان معنا، این آدم همونیست که با ما هست. بابا الان من به شما بگم، الان چرا زندگی ها به هم ریخته است؟ توی آپارتمان شما نگاه که طبقه بالاییه چقدر خوشه، تو طبقه پایینیه جنگه، تو طبقه پایینیه متارکه است. این ستا فرقشون چیه؟ این پول نداره، این پول داره، این نیست، یکیشونه. اون خوشی است که این فرد طبقه بالاییه به فکر مؤمنینه،
خیرخواه،
نگرانه، ناراحته، تمام زندگیش شده این. خدا به پیغمبرش میگه انک باخ اون. بابا داری خودتو میکشی که اینا مؤمن نشدن. منم یه ذره صبح بلند شدم یه سلامی به امام زمان بدم، بگم که آقا امروز ما میخوایم نوکری کنیم. پس ریشه خیلی از مطالب در این گوهر و جوهر هست که اگر در وجود من شکل گرفت دیگه بقیهش بیاد. ببینید الان آیه عطاوکی، الان آبروریزی رایجه،
قربتا الله هم از خیلی.
خب یه نفر پیدا بشه آبرو جمع کنه،
چقدر عالی میشه.
خب میشه خیر. خب این یه وادیه که در زمینی که من دارم ببینید خیرخواهی میکنم برای شما، خودم دارم درست میشم. بنده تو یه توصیه دارم اینجا داخل پرانتز. من میگم که ما مردم تو جمهوری اسلامی بریم روی کنترل زبان. همین یک کلمه. ببینید الان یه جایی نشستیم، 5 نفر دارن نظر میدن، قرار نظر بدن، من نفر پنجم باشم، نه نفر اول، یعنی نظر ندم. نفر پنجم شاید اصلا احتیاج نشه نظر بده. نیام نفر اول باشم. خانوم دست بردار از این نظر دادنات. خانوم بشین سر جات. توی جایی من مشغول بودم سال 62، یه جایی من مشغول بودم و یه سری دوستان قرار بود راجب یه دانشجوی ما نظر بدیم، بگیم این آقا اون نظرات رو ما دادیم. یه آقایی بود که دم در مواظب در بود، نگهبان در بود، قرار بود نذاره کسی بیاد تو. از نظر ما یه مثل آبدارچی بود. ما نظرات که دادیم اومدیم بیرون، این آبدارچی اومد پیش من گفت آقای الهی شما اینجا 5 تا مطلب گفتی راجب اون آقا، با یه مطلب شما اون آقا اخراج میشد، اون 4 تا رو لازم نبود بگی، بهتر نبود نمیگفتی؟ آفرین آفرین. یه کتاب باز میکنی راجب این عروس خانم که به درد نمیخوره. بابا یه کتاب لازم نیست، شما میگی این مصلحت این نیست، همون شد. این داماد به درد میخوره یا نمیخوره، تموم شد. ما هم توی تعریف قلوب و اغراق داریم، زیاد روی میکنیم.
هم تو رد
هم تو